بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. ابتدا تبریک عرض میکنیم ایام دهه فجر رو و سال روز ورود امام به کشور بعد از تبعید 13 ساله خارج از کشور و خدا رو بر این نعمت بزرگ شاکریم. واقعا مسئله پیروزی انقلاب اسلامی یکی از آیات بزرگ الهی است. چگونه خدای متعال یذل من یشاء و یعز من یشاء، و چگونه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. یکی از مهمترین آثاری که باید در این انقلاب بزرگ مترتب شود همین است که این آیات و این دعایه رو مخصوصا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیره. این دعای رو اگر خوب به مفهوم این دعای توجه کنیم، به این دعای رو مبنای برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها من در این دولت انقلابی، در دولت های نشأت گرفته از انقلاب قرار می دادیم و بدهیم، خیلی از مشکلات خونر میشه. عزت از آن خداست، عزت رو از دشمن نخواهیم بگیریم، عزت رو از مستکبرین نمیتوان گرفت. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فإن العزة لله جميعا. همین یک آیه برای تبیین ملاک های اصلی سیاست خارجی ما کفایت میکند. فعز من تشاء تذل من تشاء، ملک دست اوست، عزت دست اوست. کم که حاکمیت خدا رو در همه شؤون خودمون بپذیریم، اینکه یرزق من یشاء بغیر حساب. شما عمل به احکام الهی کنید، حکم خدا رو اجرا کنید و یقین داشته باشید که اگه حکم خدا رو اجرا کنید وضع اقتصادیتون خوب میشه. ما حرفمون همینه. ما در مسئله اقتصاد معتقدیم احکام اسلامی، خود حکم اسلامی خودش باید جاری بشه. گردن این حکم رو کجش نکنیم، طوری حکم اسلامی بخوایم درستش کنیم که با موازین و با قوانین غربی ها سازگار میشه، تا با ساختارهایی که اونها تنظیم کردن منطبق نشه این رو ما قابل اجرا ندانیم. حرف درستی نیست. ما خودمون ساختار داریم، خدا احکام خدا خودش ساختار بخشی میکنه. با اون که ما میتونه 100% اسلامی بشه، توضیح دادیم و تو همین فقه نظام بانکی تبیین کردیم، یا بانک اسلامی مبتنی بر 100% احکام شرعی بدون استعاره گیری از نظام های غربی. در مسئله پول، در مسئله تورم توضیح دادیم می توانیم شما پولتون رو بر مبنای اون چه در فقه اسلامی آمده تنظیم کنید، نظام مالیاتیتون رو بر مبنای اون چه در فقه اسلامی آمده تنظیم کنید. خب این دولت مردانی که اجرا دست اونهاست یا سیاست گذاری های اجرایی دست اونهاست، خیلی باورشون نمیاد که ما میتونیم یک نظام مالیاتی داشته باشیم که غیر از این نظام مالیاتی معمول و متعارفه. تا تو اون نظام مالیاتی که ما میگیم اگر بر وفق احکام اسلامی اجرا بشه دیگه برنامه‌ریزی مملکت هم درست میشه، بقیه مالی کسر بودجه هم نخواهیم بشه. نظام مالیاتی کشور 100% قطعا باید بر اساس خمس و زکات تامین میشه. خمس و زکات البته اگر کم آمد بازم زکات رو توسعه بدهید، همونطوری که حضرت امیر در دوران حکومتشون زکات رو توسعه دادن و شامل خیل اناثش کردن. بذارید مردم با مفهوم زکات و خمس آشنا بشن، زکات بدن، خمس بدن، همین خمسی که در شهر بود. پول رو طلا و نقره کنید، می توانید این چنین بکنید. وقتی پول شد تبدیل شد به طلا، نه طلا به این معنی که سکه، نه، ما که میگیم پول همین کاغذهای ورقی رو، همین ها رو، یه اون پایین ترین پول ما فرض کن 10,000 تومانی بذاریم اولین پول، به عنوان یک تومن حسابش کن، یه نخ خیلی باریک نقره روش بذاریم، این با همین قیمتی که دارد در بازار عرضه بشه، نه با قیمت اعتباری که دولت تعیین میکنه. این کاری که ما میگیم جلوی خلق پول رو میگیره. اینا میگن اگه ما خلق پول نداشته باشیم نمیتونیم مملکت رو اداره کنیم. میگیم میتونید به امریکا اداره کنیم. نمیگن ما هر وقت پول ملکه اومده خود پول چاپ میکنم. نه، لازم نیست چین کنید. به اندازه ای که بتوانید پول نقره، اول از یک نخ باریک نقره شروع میشه، این نخ غلیظتر میشه، غلیظتر میشه، غلیظتر میشه، ارزش پول هرچی قیمت این مقدار نقره با به اضافه هزینه چاپ این کاغذ چقدره و همین شکل تو بازار عرضه میشه، قیمتش همینه. این دیگه قیمتش تو دلار نمیتونه بالا پایین بیاره، همینه. این راه حذف دلار از تعاملات تبادلی است، این راه اینه. ذهب و فضه است که در فقه ما ابزار تبادل بین سلعتین است، یا تبادل بین دو کالا است. اون چه در فقه ما این رو ما اصرار داریم، اصرار داریم از منابع دینی و از قرآن و سنت، ما به طور قطعی به این مسئله رسیده ایم که حتما باید چنین باشد. باید وسیله تبادل، یعنی پولی که چرا به پول میگن پول، یعنی پول بین دو کالا، یکی یک کالا داره، کسی کالای دیگری داره، این به اون کالا احتیاج داره، اما به کالای دیگه احتیاج داره، نه کالایی که دست این. پول میارن بسط که بتونه این پول رو در مقابل کالا بگیره، اونم با پولش بره یک کالای دیگه که مورد نیازشه بگیره. پول واسطه است. این واسطه باید خود ارزش حقیقی داشته باشه، ارزش واقعی داشته باشه، ارزشش با اعتبار دولت نباشه. بگه به عبارت دیگر پول نباید پشتوانه‌اش قدرت سیاسی باشه، بلکه باید پشتوانه‌اش قدرت اقتصادی، یعنی خود همین پول باید خودش ارزش اقتصادی داشته باشه. وقتی شما پشتوانه پول رو قدرت سیاسی قرار میدید، اون کسی که میخواد بیاد دنیا رو حکومت کنه او پول رو در قبضه خودش قرار میده. آقای تراب میگه که بریکس حق ندارد پول دیگری رو منشأ معاملی خودش وزور دیگه. شما اگر این کار رو بکنید او به چه بگد چه نگد، پول شما تو بازار رواج پیدا میکنه، این پول دیگه تورم رو میزنه توی سر این تورم، این پول دیگه دچار تورم نمیشه، این پول دچار فشار خارجی نمیشه، این پول در مقابل دلار میتواند مقاومت کند، این پول دلار رو از چرخه مبادلات بیرون میزنه. بعد وقتی پولتون این شد زکات بگیرید، زکات نقدین بگیرید. زکات، این زکاتی که ما الان میگیریم که نمیدونم، حالا اونم که دارن که نمیدن، یه قده کمی میدن، زکات انعام و زکات غلات و اینا، این خیلی چیز زکات نیست، اینی که ما میگیریم که یه صدقاتیست که جمع میکنه. اون زکاتی که زکات، وقتی زکات زکات میشه که بتونیم بتونیم زکات نقدین رو بگیریم. اگر کم آمد زکات نقدین و زکات سایر متعلقات زکات. بله؟ بله، ما معتقدیم که واقعا این رو ما معتقدیم. حالا اگیم زیاد میاد ولی کفافه. این که چقدر در روایت که لو اگر خدا میدانست که فقرا لا یکتفون به این زکات، خب بیشترش میگه. میدونه خدا که این زکات کفاف میکنه. بله، خلاصه. بله، خلاصه حرف ما اینه. به هر حال که این آیه قل اللهم مالک الملک تا برسیم به ان الله یرزق من یشاء بغیره، شما عمل کنید به حکم خدا، بعد ببینید چه برکتی بر این مملکت نازل خواهد شد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. همین، شما که باورتون نمیاد احکام خدا میتونه حل مشکلات کنه، خب برید خودتون حل کنید مشکلتون رو، ببینیم چیکار میکنید. 45 ساله برید حل کنید، 45 سال دیگه اضافهش بشه، بازم از همین است و جز این نخواهد. بابا امروز توی من شما گفتید بقالیش، بقالیش هست، نمیدونم عرصابت خدمت شما، همین راننده تاکسیش هست. نه بله 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 حالا بله خیلی خوب برسیم به اما بحث ما. امیدواریم خدا متعال همه ما رو هدایت کند، سایه مقام معظم رهبری مستدام بدارد، مسئولین عمل کنند به فرمایشات ایشون. خب بحث ما امروز در مسئله ششم از مسائلی است که مرحوم صاحب عروه در پی مسائل مربوط به شروط وجوب زکات مطرح کرده. مسئله ششم اینه، خود مسئله رو میخوانیم تا بعد دربارش بحث کنیم. ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزکاه اذا كان في تمام الحول. بحث در این است که اگر کسی غله رو خرید، مثلا یه باقی رو خرید سرشار از گندم به عمل آمده، ولی خب فروشنده خیار برای خودش شرط کرد که من خیار داشته، خیار فسخ داشته باشه، میتونم فسخ کنم معامله رو. خب حالا این مشتری که توسط این گندم ها رو بخره یا این باغ یا زمین کشت گندم رو بخرد، حولش رو از کی باید حساب کنه؟ چون اگر بر این، حالا بر غلات گفتیم حول حساب نمیشه، ولی اونجایی که حول هست، مثلا در مباشی، در جایی که حول باید حساب بشه، مثلا کسی یک گله گوسفندی رو خرید، این گله گوسفند رو باید حساب کنه که حولش از کی شروع میشه. گله گوسفندی رو خرید با خیار، با بیع خیاری، حالا حول باید در این گله گوسفند بگذره، گله گوسفند که نصاب داشته باشه حول هم باید بهش بگذره تا زکات بهش تعلق بگیره. حولش رو از کی شروع کنه؟ از همون وقتی که معامله انجام میگیره، از حین العقد حول رو حساب کنه، که اگر یک سال از حین العقد گذشت باید اون وقت زکاتش رو بده، یا حولش رو از حین اتمام الخیار، از زمان پایان خیار که گفته شود مثلا این مادامی که هنو اون فروشنده خیار دارد و ممکنه فسخ کند معامله رو، هنوز پس این در ملکش به طور مستقر نیامده، هر وقت ملکش مستقر شد نباید حر رو حساب کنه. کدوم که این دو حرف درسته؟ چونگل نه تعلق خیار منع نمی کنن از تعلق وجوب زکات رو، از حین العقد باید حساب کرد. وقتی این گله گوسفند رو خرید یا گله گاو رو خرید یا هرچی، وقتی این متعلق زکات رو خریداری کرد، حولش رو از زمان خریداری، از زمانی که داخل ملکش میشه، باید حول رو حساب کنه. ملاک این است که در ملکش باشه، خیار مانع از تملک که نیست. با عقد تملک حاصل میشه، خیار فقط کاری که میکند حق فسخ به صاحب خیار میده، نه اینکه از ملک یکی از طرفین، از ملک اون طرف دیگری که صاحب خیار نیست خارج بشه. نه، حرف مرحوم صاحب رو اینه که نه، ملکیت با همون اصل عقد ملکیت حاصل. عقد یعنی همین، میگه به تو که اونم قبل تو تمام شد دیگه. وقتی گفت به تو که قبل تو تمام شد دیگه، ملکیت منتقل شد. این که حق خیار باشد، این مانع از تملک نیست. و اون چه موضوع وجوب خیاره این است که در ملکش باشه. در ملکش شد دیگه، در ملکش شد، حولم برش گذشت، باید زکاتش رو بده. میفهمد ثبوت الخیار للبایع و نحوه لا یمنع من تعلق الزکا اذا کان فی تمام الحول. ایشون میگه اگر این خیار در تمام حول ادامه داشته باشه. بعضی از بزرگان اینجا تعلیق زدن که این تمام الحول برای چی خصوصی زدن، چه در تمام الحول یا چه بعد الحول. این تعلیق درستی. مرحوم آزم دادی چیرازی دم در تعلیقشون یه لا وجه لهذا القید فی تمام الحول. دقت خوبی ایشون کرده، یعنی همین که ولو خیارش را در تمام حول هم نباشه، در بعضی از حول. میگه این خیار در بعد الحول یا در تمام الحول، این مانع از تعلق زکات نیست. حول رو باید از همون حین العقد حساب کنیم، چه خیارش همه ی حول باشه، چه خیارش در وسط حول تمام بشه. مثلا این تعلیق درست تره. ایشون فهمده فی تمام الحول. ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه. ابتداء الحول از حين انقضاء زمان خيار نباید حساب کرد، البته بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف. و این بحثی است که آیا خيار وقتی خيار حاصل شد، ثابت شد برای طرفین یا حد الطرفین، آیا این مانع از تصرف طرف دیگر غیر صاحب خيار از در مال؟ میگه نه، ملک حاصل شده، مالک تلقه، وقتی مالک هست میتونه تصرف کنه، بخره بفروشه، مگر اینکه شرط خاصی کار بکنه، نفروشه نخره. یا بناء المختار من عدم منع الخيار من التصرف. فلو اشترى نصابا من الغنم او الابل مثلا وكان للبائع الخيارو جرا فی الحول من حین العقد. این وجوب زکات از حین العقد، یعنی این حول یعنی از حین العقد حساب میشه، لا من حین انقضاء، لا من حین انقضاء، نه از حین انقضاء خیار. این متن صاحب بارمس. در اینجا سه قول وجود داره، در این مسئله که ایشون مطرح میفرمان سه قول بین فقها وجود داره. قول اول، بنابراین که ما حول رو شرط کنیم که حول باید از زمان انقضاء خیار، انقضاء زمان خیار حساب کنیم، مادامی که عقد لازم نشده و ملکیت لازم نشده، این متعلق زکات نمیتونه بشه. حول رو باید از وقتی حساب کنیم که تمام بشود زمان خیار. این مبنا رو مرحوم شیخ طوسی قصد بیشو نسبت داده شده. البته من گشتم، در حدی خودم گشتم، خودم در فرمایشات شیخ پیدا نکردم، اما خب مرحوم صاحب جواهر این نسبت رو به مرحوم شیخ طوسی دادن، که مرحوم شیخ طوسی نظرشون این است که تصرفات احد الطرفین یا طرفی که غیر صاحب خیار است، تصرفاتش در وقتی جایز است که تصرف در عین که زمان انقضاء خیار فرا برسد. بعد از انقضاء خیار میتونه بیاد بفروشه بخره. و همطور چون اینجوری است، لذا حول رو هم باید از بعد از زمان انقضاء خیار حساب کنیم. بنابراین اون حولی که از بعد از انقضاء زمان خیار حساب میشه، یعنی یک سال بعد از زمان انقضاء خیار، اون وقت است که زکات تعلقش اینجا تعلق کامل میشه، متعلق میشه، بالفعل تعلق پیدا میکند و باید صاحب مال زکات مالش رو بده. ایرادی که بر این مبنا گرفته میشه یا بر این قول، همین مطلبی است که ما در ضمن عرایضمون گفتیم که موضوع تعلق وجوب زکات دخول در ملک و فرض این است که وقتی معامله انجام گرفت، ملک منتقل میشه به مشتری و از ملک بایع بیرون میاد، داخل در ملک مشتری میشه. اگر این کسی که مشتری است گله گوسفندی رو خریداری کرده و این گله نصابم داره، خب وجهش چیست که ما بیایم بگیم که حول رو باید از بعد از انقضاء زمان خیار حساب کنه؟ خب این مالک در ملکش که هست، خود من اموالهم، یعنی هرچی مال او باشه اینجا خود من اموالهم شاملش میشه، وجوب زکات بله باشه، ملکیت دیگه. ملک هست یا نه؟ ملک دیگه، میتونه توش تصرف کنه. ملک هست، وقتی ملکش بود احکام ملکیت برش بار میشه. بنابراین باید ما حول رو از زمان عقد حساب کنیم. وجهی نیست که گفته شود لا یجوز التصرف الا بعد استقرار الملک. این رأی اول، قول اول. قول دوم این که نه، هر دو قول مطلقا است، این اطلاق در هر دو قول. در اون قول اول مطلقا من حین انقضاء الزمان زمان الخیار، قول دوم مطلقا حول مطلقا من حین العقد باید حساب کنیم. عقد که انجام گرفت، نقل و انتقال انجام میگیره، اگر یک سال بر این گوسفندها، بر این گله‌ای که خریده است گذشت از زمان عقد، باید زکاتش رو بپردازه و خیار صدمه ای به این حول و تعلق زکات به این مال وارد نمی کنه، چون موضوع وجوب زکات دخول در ملک، دخول در ملک انجام می گیره، تزلزل ملک مانع از دخول در ملک نیست. ظاهر این است که اکثر فقها این مذهب رو، این مسلک رو قبول دارن، لذا بر این مطلب مرحوم صاحب رو هم ما حاشیه چندانی نداریم. فقط دو نفر از بزرگان با نظر صاحب رو مختلفند که حالا اشاره به قول اونها میکنیم. خب مبنای، یعنی دلیل این رأی هم همون چیزی که در عرایضمون گفته شد، دلیلش این است که ادله وجوب زکات دال بر وجوب زکات هند در هر چیزی که ملک صاحب مال باشه، به شرط اینکه نصاب داشته باشه، حولم برش بگذره. و این داخل در ملکش شده، وقتی در داخل ملکش شده، اگر حول از این از هنگام دخول ملک باید حول حسابش، وقتی از هنگام دخول در ملک حول حساب شد، بعد از حول وجوب زکات در اون مال فعلی خواهد شد. دلیلی بر این نیست که بخوایم بگیم که باید حول رو از بعد از زمان انقضاء خیار حساب کنیم. یه قول سومی اینجا وجود دارد که بعضی از اعلام، من جمله مرحوم حجت قدس الله روحه و مرحوم آقا جمال گلپایگانی از محشین عربه، این قول رو پسندیدند، که این قول، قول به تفصیله بین دو جور خیار. بفهمید که اگر خیار خیاری بود که نوعی به عین تعلق میگرفت، اونجایی که خیار خیاری باشد که به عین تعلق، یعنی یه حقی برای صاحب خیار در خود عین مال به وجود بیاره. اگر خیار خیاری باشه که حقی برای صاحب خیار در عین مال به وجود بیاره، در اینجا باید بعد از زمان انقضاء خیار حساب کنیم. چرا؟ چون وقتی حقی برای صاحب خیار در عین مال به وجود میاره، دیگه صاحب خیار، صاحب مال نمیتونه هر تصرفی در این مال بکنه. تصرفی که مانع از استیفای حق صاحب خیار میشه ممنوعه. یعنی خود اینکه یک همچه خیاری برش از این خیار به ارزوات که، یعنی از این بیع خیاری بهش میگن، یا خیار مشروط به رد ثمن. چجوری؟ مثلا فرض کنید کسی میاد میگه من خونمو بهت میفروشم، یا میاد میگه میخرم، حالا چی دارم، خونه رو از تو میخرم، اما اگر پول تو، خونه رو تو مثلا میفروشم، اگر پولم رو پس دادی برگردد مثل اولش، این خیار، این خانه رو به تو میفروشم. مشتری میگد که خیار از خانه رو از تو میخرم، پولشم به تو میدم، منتها این حق رو داشته باشه. اون باید میگه هر وقت من پول تو پس دادم خونه رو به پس بدی. گاهی اینجوری معامله میشه، یه کسی بخواد بفروشه اما حالا پول، الان پول احتیاج داره، چون پول احتیاج داره میخواد خونش رو بفروشه، میگه این خونه بهت میفروشم، منتها به شرطی که خیار رد ثمن داشته باشه. یعنی خونه به تو میفروشم و پولشو میگیرم از تو، اما هر وقت تونستم پولشو پس بدم خونم به برگردونی. اینجوریه که هر وقت تونستم، این نوع خیار ازش تعبیر به خیار رد ثمن یا بیع خیاری ازش بهش تعبیر. یه بیعی است که بیع معلق به این شکلی است، نه یه معلق به اون معنای بیع خیاری، منطبع این تفسیر. این بزرگان میگن که این جور خیار اگر وجود داشته باشه، این خیار یه حقی رو برای صاحب خیار در خود عین به وجود میاد. چون معنیش این است که اینکه من این خونه رو به تو میفروشم ولی به شرطی که اگر پول تو پس دادم خونم رو برگردونی، این ارتکازن معنیش این است که پس خونه رو حق نداری بفروشی، هبه کنی مادامی که من خیار دارم. چون معنی چه که میگه هر وقت پول تو پس دادم بخونه به برگردونی، این خونه باشه به برگردونی، بخونه فروخته باشه که دیگه چیزی نمونده که خواهی به برگردونی. میگه این جور معامله ارتکازن متضمن یک همچه شرطیه، شرط این که خونه رو نفروشی تا وقتی که من زمان خیار من همچنان ادامه دارم. تا میگه تا خونه رو بهت میفروشم ولی تا یک سال این خونه رو هبه نکنی، نفروشی، که اگر من بتونم پول تو به این تو این یک سال پس بدم خونه رو برگردونی. این گونه معامله ممکنه، یعنی از معاملاتی است که جاری هم هست. کسی احتیاجی به پول پیدا میکنه اما خونه‌ش هم میخواد، اما ناچاره بفروش خونه رو که از پولش استفاده کنه. ممکنه صرف یک سال بتونه کار کنه با این پول از یه جایی خودش، بتونه بعد پول طرف پس بده، خونه‌ش هم پس بگیره. این بزرگوار میگه که اگه همچی خیاری باشه، اینجا باید زمان حول رو بعد از زمان انقضاء خیار حساب کنه. اما در خیارهای معمولی که نه، خیار رد ثمن نیست، بیع به خیاری به این شکل نیست، بیع مطلقه، میفروشه بعد میگه مثلا تا یک ماه خیار داشته باشیم ما هم دیگه. خب اینجا بله، اینجا این خیار حقی برای صاحب خیار در خود عین به وجود نمیاد. یه حقیست که دارد، اما اینکه متعلق به عین نمیشه که نتواند طرف دیگر در عین تصرف کند مادامی که طرف دیگر خیار دارد. در چنین خیاری بله از زمان انقضاء عقد حساب از زمان عقد حر رو حساب میکنه، اما در اون خیاری که خیار رد ثمن هست چون حق تعلق میاد به نفس العین، در چنین خیاری باید از زمان انقضاء خیار ما حول رو حساب. وجهش هم همین از بیان ما وجهش هم معلوم شد. وجهش این است که این عین خارجی متعلق حق صاحب خیاره. چون متعلق حق صاحب خیاره پس ملکیت مالک ملکیت تامه نیست. ملکیت همراه با تصرف حق تصرف کامل نیست. وقتی حق تصرف کامل نباشد ما یکی از شرایط وجود زکار چی دانستیم در مکان خود؟ تمکن من تصرف داریم. البته این تمکن من تصرف هست اما تمکن من تصرف شرعی نیست. یعنی شرعن اینجا تمکن تصرف وجود نداره. چون شرعن تمکن تصرف وجود نداره نمیتونه بفروشه. نمیتونه هی بکنه. مادامی که اون طرف خیار داره. لذا چون تمکن تصرف نیست لذا باید بعد از زمان انقضاء خیار ما حول رو حساب کنیم. ادامه بحث ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.